بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث در این بود که خراج مقاسمه از حاصل غلات و نتیجه زراعت مستثنا میشه، بعد باقی مونده برش زکات واجبه. در مورد مقاسمه که به قول مرحوم آیت الله میلانی در جلد اول صفحه 317 به بعد می‌فهمم این که بله، مقاسمه که به منزله مزارعه هست، برای اینکه قسمتی از نتیجه ثمره زراعت یا نخل یا کرم، قسمتی از این باید به صاحب مال داد و باقی مونده برای عامله. به طبق قوانین شرع مقدس، خب عامل دیگه فقط وظیفه داره که زکات سهم خودش را بده، دیگه زکات سهم مالک بلا ریب بر عامل واجب نیست. خب اگر در اراضی خراجیه یا اراضی دیگر هم اگر فرض کردیم که به نحو مقاسمه بود، یعنی حقی که سلطان میخواد بگیره قسمتی از زراعت بود و نتیجه زراعت بود، این معنا نداره که بگیم زکات بر شخص عامل واجبه. خیر، اون حسه ای که خود عامل داره، بله زکات بر او واجبه، اما اون حسه ای که باید به سلطان بده یا به امام بده، چه امام عادل یا امام جائر، او دیگه دخلی به مال به زارع نداره. لذا این حکم علل قاعده است، احتیاج به برهان و دلیل هم نداره. اما در این حال تعدادی از روایات در باب هفتم از ابواب زکات غلات وارد شده که خب حالا برای اینکه هم تیمونن بخوانیم و هم مطالب بعد بستگی به این داره به عرض برسیم. اولین حدیث از باب هفتم از ابواب زکات الانعام عبارت است از صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا معلوم میشه که از امام صادق هم بوده. حالا در اینجا میگه عن ابی جعفر، نه انهما یعنی سائلین که ابی بصیر و محمد ابن مسلمان به امام باقر عرض میکنن هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها، این زمین هایی که حالا در منطقه عراق کوفه بوده که زراعت میکنن چه میفرمایید در اینها؟ فقال كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرسته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، این زمینی که سلطان در اختیار تو قرار داده، اون چی که در این زمین حرس میکنی یعنی کشاورزی و زراعت میکنی، علیک از اون نتیجه او بر تو واجبه، اون چی که قاطعک علیها با تو مقاطعه کردن، گفتن مثلا یک سرد، یک اوش، یک خمس، هر چی که کشاورزی در میاری این را به ما بده، این که خب تمام. ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، واجب نیست بر اون چی که از زمین به وسیله کشاورزی تحصیل کردی تمام اون چی که خارج شده عشر بدی. کلمه عشر هم به معنی خودش استعمال میشن، یکی از دهتا، یکی از واحدی از دهتا، و هم گفتن چون که صاحب حدائق میگه کثیر ما کلمه عشر به معنی زکات در روایات به کار گرفته شده. حالا فرمود ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، بر تمام اونچه که از این زمین خارج شده عشر واجب نیست. انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک، بر تو فقط واجب است عشر نسبت به اونچه که بعد المقاسمه در دست تو باقی میمانه. معنا خیلی روشن و واضحه. بنابراین پس اون چی که سهم والی یا سلطان است که به او میدی، این بر تو زکاتش واجب نیست، تنها زکات اون چی که در ید توست واجبه. خب بنابراین در مقاسمه مسئله روشنه. خب صحبت در خراج بود. اولا کلمه خراج یعنی چه؟ کلمه خراج به منظره همین باج و سبیل، یا به قول مرحوم استاد به منظره همین مالیاتی است که دولت ها میگیرند. منتها مالیاتی که دولت میگیره یا در زمانهای قبل میگرفتند، این به صور مختلف بوده. در اراضی که مفتوحت عن وطن بوده، مثل اکثر اراضی عراق، عراق در اختیار دولت ساسانی ایران بود، در جنگ های متعددی که بین مسلمین با ایرانیان و حکومت ساسانیان شد، عراق از دست ایرانیا خارج شد. اون تاریخ هم عراق بی نهایت منطقه سرسبز و خرم و پرمحصول و پرکشاورزی بود، به طوری که بهش میگفتن ارض و سواد، یعنی زمینی که از کثرت درخت ها و زراعت ها سیاه میزد. این اراضی دو قسم بودند، یک قسم در زمان جنگ عامر بودند، یک قسمت دیگرش معمور نبود، به صورت زمین بایر بود، ولی مسلمین همه را فتح کردند. اون چه که فتح شده است به دست مسلمین، اگر معمور بوده در زمان فتح، میگن اراضی مفتوحت عن وطن و معمور، معمور به عین، اینها قطعا جزو اراضی خراجیه است که ملک برای همه مسلمینه. حتی فرمود مسلمان هایی که بعد در این دنیا میان، همه در این اراضی صاحب نفع و انتفاعند. منتها ولی امر این اراضی را واگذار میکنه، حالا یا به خود مردمی که قبلا در اونجا بودن، همانند خیبر که پیامبر اکرم با خود یهود قرار بست و فدک و غیر ذالک را در اختیارشون قرار داد، و یا اینکه اونها را اخراج بیرون میکنن، این اراضی را به دست مسلمان ها میدن که اونها کشت و زرع کنند. خب به هر حال به هر کسی که اراضی معموره مفتوحت انوطن را بدهند از او خراج میگیرند، منتها تارتن والی مثل امیر المؤمنین علیه السلام، اخرى ممکن است که والی جباران و خلفاء جور باشند، خراج را خواهند گرفت. حالا منتها دادن این خراج به سلاطین جور درست نیست، زیرا پایه های حکومت جائرین با این پول ها تقویت میشه. اما بالاخره فرمودند اگر دادید و گرفتند از شما خراج را، مسلمه که ذمه اونها از دادن خراج بری میشه، دیگه بر کسی که چه سلطان جائر و چه سلطان عادل خراج را از افراد گرفت، دیگه ذمه اونها از خراج بری میشه. اما آمدیم قسم دیگر از اراضی. ممکن این اراضی در زمان جنگ معمور نبوده، ولی مسلمین اونها را فتح کرده باشند. این گونه اراضی جزء انفال و در اختیار امام علیه السلام. حال امام چه میکنه؟ که در روایات ما داره که وقتی ولی عصر ارواحنا لمقدمه الفدا ظهور کردند، فرمود این اراضی را تسق شرا که همان خراجه ولی عصر خواهد گرفت، یا در اختیار شیعیان مجان قرار میده، اون دیگه خودش میدانه. بس اینم یه قسمه. قسم سوم اراضی هستند که باد آنها اهلها. وقتی که لشکر مسلمین حمله کرد، اینها بدون مقاومت از قبل فرار کردند و باغات و اراضی کشاورزی را رها کردند. اینها نیز جزء انفال که در اختیار امام علیه السلام قرار داره. قسم چهارم اراضی معموری هست که مردم اون قبل از جنگ مسلمان میشن، و اگر مسلمان شدن ترکت الارض فی ایدیهم، زمین را در اختیارشون قرار میدن. حالا بستگی به این داره که خراج هم بگیرند یا نگیرند. به هر حال گاهی هم خراج مثل همین مالیات هایی است که در کشور ایران از دیر زمان بود، الانم هست. در زمان قاجاریه اراضی که افراد مأمور می کردن، دولت از اینها مالیات می گرفت. الان هم اگر شما زمین های موات را در کشور برید تصرف کنید، دولت از شما در چند سال به عنوان اجاره میگیره، بعد گاهی ممکن است که اجاره 90 ساله به شما بده، گاهی هم ممکن است که حمله کنند، سند به شما بدن، بگن حالا که احیا کردی ملک خودت باشه. حالا سخن در همین مالیات ها یا خراج هایی است که این خراج ها را سلطان جائر یا سلطان عادل از کشاورزانی که در زمین ها کار می کنند می گیره. آیا خراج هم از زکات مستثناست؟ یعنی بر کشاورز اون مقداری که به عنوان خراج می دهد معاف از زکات اوست؟ یا خیر، مثل خراج مثل کارگرانی است که کار می کنند و در زمین آبیاری می کنند و یا درو می کنند، همونطوری که آبیاری یا درو جزء معونه هایی است که مستثنا نیست، خراج هم جزء مستثنیات نباشه. دیروز به عرض رسید که مشهور بین فقها شیعه آن است که خراج نیز مستثناست و زکات او بر کشاورز واجب نیست، یعنی اون مقدار خارج میشه در ما سوا زکات واجبه. تنها از علامه در کتاب منتها نقل شده یا اونچه که مرحوم میلانی نقل میکنه از تذکره ایشون نقل میکنه، خود لعل در هر دو کتاب باشه. علامه به هر حال فرموده است که مثل زکات، مثل خراج، مثل معونه های دیگر است که زکات باید پرداخت کنه و نمیتواند کشاورز از پرداخت زکات به مقدار خراج شانه خالی کنه. حالا خراج چند صورت تصور میشه؟ مرحوم آقای میلانی میفرمان خراج به سه صورت تصور میشه. صورت اول این که پول بده، خلاصه غیر حاصل ارز بده، مثل این که مثلا زمین را گرفته که الان در ایران ما همینطوره، پول میگرن به عنوان اجاره که اسمش همون خراج است، از متصرفین پول میگرن. حالا جناب عالی میری 100 هکتار زمین را چاه عمیق هم میزنی، مشهور کشاورزی میشی. دولت جمهوری اسلامی از شما 10 میلیون تومان به عنوان خراج یا اجاره میگیره. این قسم اول خراجه. قسم دوم خراج آن است که میگه آقا شما 100 هکتار زمین را در اختیار شما قرار میدیم، شما باید 10 تن گندم به دولت مجان بدی بدون عوض. اما این 10 تن گندم به نحوه کلی فی الذمه است، نه 10 تن گندم از خود گندم های زمین. پس قسم دوم خراج آن است که از زر و حاصل بگیرن، اما نه حاصل خود زمین، بلکه به صورت کلی فی الذمه. این نیز متیقناً مورد بحث ما هست. قسم سوم ایشون می‌فرمان ممکن است که خراج را از قله خود زمین معین کنند. دولت به شما 100 هکتار در اختیارتون قرار میده و بعد میگوید که شما باید 10 تن از گندم زمین را به ما بدید به عنوان خراج، که ایشون میفهمن من تا حال ندیدم فقیهی گفته باشه که این قسم سوم هم داخل در خراج، داخل در مقاسمه هست، اما کلمه خراج بر جایی که از خود حاصل زمین گرفته شود اطلاق نشده. حالا به هر حال، پس خراج در همه اراضی، اعم از اراضی مفتوحت انوطن، آمرتن او مواتن، یا ذرائبی که دولتها بر زمینها میبندند، همه این انواع خراج آیا زکات از اونها مستثناست ام لا؟ اینجا گفتیم مشهور قائلن که زکات مستثناست، مستند قول مشهور در استثناء روایاتی است که اولین حدیثی که بهش تمسک شده عبارت است از روایت از قنام بزرگ فقه رضوی. این فقه رضوی را از قنام بزرگشون که مرحوم استاد هم نقل کرده، مرحوم آیت الله میلانی هم نقل کرده، حالا من متنی که آقای میلانی نوشتن او را براتون بخوانم که در اینجا فرمود لیس فی الحنطه و الشعیر شیء الا ان یبلغ 5 اوسق الا ان قال فاذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و معونت الامارت و القریه اخرج منه العشر ان کان سقی بالمطر او کان بعلا و ان کان سقی بالدلا، مثلا ان کان سقی بالدلا ففیه نصف العوش و فی التمر و الزبیب مثل ما فی الهندته و الشعیر. حالا محل شاهد اینجاست که فرمود و اذا بلغ ذلك، یعنی به 5 وسق رسید، و حصل بعد خراج سلطان، بعد از خراج سلطان اگر به 5 وسق رسید، در این صورت دادن زکات واجبه. پس محل شاهد اینه که فرمود بعد از 5 وسق، پس قبل از 5 وسق این حکم بعد از خراج باشید، بعد از خراج واجبه، پس قبل از خراج واجب نیست. خب روایت دومی که بدین استدلال شده که خراج معافه، صحیحه از کنم که ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی هر دوست که حدیث دوم از همین باب هفتمه. فرمود قال من اسلم تو ان ترکت ارضه فی یده الى ان قال و ما اخذ بالسیف فذلک الى الامام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله بخیبر و علی المتقبرین سوا قبالت الارض العشب و نصف العشب فی حسسهم. فرمود غیر از قباله ارض باید در حصه خودشون عشب یا نصف عشب بدن. گفتن قباله ارض شامل میشه حتی خراج را. قباله یعنی اون چی که متصرف قبول میکنه و والی تقبیل میکنه. چیزی که والی زمینی که در اختیار کشاورز قرار میده و در مقابل از او چیزی طلب میکنه این را میگن قباله. فرمود غیر از قباله باید اون چی که در حصه اونهاست در حصه خودشه اوشانت اوش بده. مرحوم آقای میرانی میفرمند که خب در این قباله من جمله خراج هم شامل میشه و داخل میشه. شبیه همین هم حدیث سومه که این سوم را فقط بزنطی بدون صفوان از آقا امام رضا علیه السلام نقل میکنه. خب تا اینجا پس روشن شد که به مقتضای ادله خراج نیز بر عهده مالک و زارع نیست، بلکه خراج هم از زکات معاف و مستثناست. حالا روایت وقف الرضا هم مرحوم آقای میلانی میفرمند به اینکه عین همین کلمات وقف الرضا را صدو و پدر صدو در کتاب هدانهای فتوا به عین عبارت داده اند. لذا میفرمند که این دلیل بر این است که حالا یا فقه الرضا معتبر بوده به عنوان کتاب رسمی شیعه بوده است و این دو بزرگوار به حسب دعو قدما به متن این کتاب فتوا داده اند، یا احیانا اگر هم به فرض این کتاب به اون صورت معتبر نبوده اما غیر از این دو بزرگوار مفید و همچنین جمع دیگری از فقها شیعه و من جمله شیخ طوسی فتوا دادند به این عبارتی که در فقه الرضاست. لذا میگه ممکنه بگو این که ضعف منجبر میشه به شهرت بین قدما. خب تا اینجا به حسب ظاهر خراج از جمله وجوب زکات بر زارع استثناء میشه، اما در قبال اینها چند روایت دیگر بخوانی که سی وقت گذشت.